پنجشنبه دوم مرداد ماه 1404 مشهد مقدس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دکتری جزا، فلسفه فقه و فلسفه قواعد فقهیه و قواعد فقهیه، نشست دوازدهم، آخرین نشست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خب، آخرین نشسته که محضر شما دوستان هستیم. ترجیح میدم قدری کوتاه‌ترم صحبت کنیم، چون جلسه قبلمون خیلی طولانی شد، من خسته شدم. ضمن این که اگر نکاتی شما دارید آزاد باشه، فقط اون بحث رو تمام کنیم، کفایت میکنه. من معمولا از گفتن اخلاق و بحث اخلاقی پرهیز میکنم و میگم اون شرایط خاص خودش داره، ولی از باب این که به هر حال بین ما و شما یه رابطه یا پدری و فرزندی از نظر سنی که حساب کنیم برقراره، باید عزیزان حواسمون باشه که همه این تلاش ها خوبه، ولی مهمتر از اینها اون جهتیست که انسان حواسش به خودش باشه. ما باید دائم به درون خودمون سرک بکشیم. فقه و حقوق و فلسفه فقه و نظریه پردازی و اینا همش خوبه، خیلی هم خوبه، ضرورت هم هست، و من نظرم اینه که اینها مایه روشنایی چشم امام زمانه. این همچون عقیده‌ای دارم به این بحثا، ولی اونچه خیلی خیلی مهمه اینه که آدم حواسش باشه به خودش. مرحوم حاجی عباس قومی یه زمانی اومد مشهد شما، حاجی عباس صاحب مفاتیح، خیلی مورد احترام علما بود، مسجد گوهرشاد رو دادن دستش که نماز جماعت بخونه و علما کشتن کنار دیگه، رواقها خالی شد برای ایشون. یه شب دیدن نیومد نماز، هر کسی حالا بالاخره نماز رو خوند و یا آخوند دیگه نماز خوند و بعد رفتن، گفتن شاید مریض شده، شاید چیزی شده. بالاخره دیدن نه، سالم هست تو حالا هتل که نبوده، هرچی بوده تو جون خونهی که بوده. گفتن چرا نیومدی؟ و واقعش من وقتی که شما پیشنهاد دادید امام مسجد گوهرشاد بشم، خب قبول کردم. هی جمعیت اضافه شد، هی علما اومدن جماعتشون رو تعطیل کردن که بیان به من اختراع کنن. مثلا رکعت اول هی یا الله یا الله، صف علما نشستن، من تو دلم یه چیزی گذشت که عاشق عباس نگاه کن چه موقعیتی داری، چه مقبولیتی داری، مثلا قدری هم خوشم اومد. حالا این قدرشو من میگم، دیدم من به درد جماعت نمیخورم، لذا نیومدم. خودتون برید یا آخوند پیدا کنه نماز جماعت. واقعا علمای ما اینقدر به درون خودشون سرک میکشیدن، مواظبت میکردن، و این هم مال عاشق عباس فقط نیست، مال هممونه که دائم خیلی نیاز داریم. ما به نظریه پردازی خیلی نیاز داریم، به اصالت، به معاصرت، اصطلاحات اگر بدونید، به روز بودن، با سواد بودن. چقدر فرقی بین یه آخونده با سواد به روز و یه آخونده که تابوت جهرش نشه. و هاکزا استاد، استاد دانشگاه دیدید دیگه، هر دو رقم شد دیدید، این وسطاش هم دیدید، خیلی فرق داره. یه استاد با سواد متزلزل گویا آدم وقتی خدمتشه فکر میکنه تو بهشته، در حالی که بعضیا نه، این احساسی به آدم دست نمیده. اما از همه اینا بیشتر لازم اون اخلاقه، اون رفتاره، آدم کنترل کنه، مراقبت در روز، محاسبه در شب که علما میگن، مراقبت در روز، محاسبه در شب. حالا این فرضی که خواستم بحثمون خالی نباشه از این نکات، قدری داره طولانی میشه، شما را هم زیاد منتظر گذاشتیم. لازرر آیا قاعده است؟ فرا قاعده است؟ آیا دوزیست؟ دیگه حرف ها که زدیم، نوبت هم که باشه دی نوبت خودمونه دیگه. خیال شما را راحت کنم خوزر، لازرر به معنایی که الان جا افتاده ها، یعنی حکم ضرری در اسلام نداریم. این نه قاعده است، نه فرا قاعده است، نه حکم شرعیه. تعبیر تندیه، یه حرف مزخرفیه، یعنی خیلی تنده. اگر کلاس شلوغ‌تر بود نمیگفتم، تا که خودمانیه. حالا عرض میکنم، نه روایتش مناقشه ندارم. ببینید، ما در اسلام حکم ضرری نداریم. یعنی چه؟ و از قواعد امتنانی هم هست، اینجور میگن دیگه، یعنی یک شریعتی حکم ضرری نداشته باشه افتخاره. ضرر را ببینید، ما حق نداریم واژه ها رو جا به جا کنیم. میدونید که ما یک ضرر داریم، یک مفسده داریم، همینطور که یک مصلحت داریم، یک منفعت داریم. اینا اگر از هم جدا بشه دیگه، شیخ انصاری ما، آقای نائینی ما نمیگن حکم امتنانی، حکم ضرری نداریم. ضرر معناش روشنه، یعنی نقص بر مال، نقص بر جان، نقص بر عضو، بعضی گفتن و نقص بر آبرو. مقابلش منفعته، لذا ضرر و منفعت مقابل همان، نه ضرر و مصلحت. همونشو از اون طرف مفسده، مقابلش مصلحته نه منفعت، چون رب منفعت این که قلمبه مفسده است. اگر این مرز و حواسمون باشه ها، دیگه نگیم حکم ضرری در اسلام نداریم، حکم مفسده دار در اسلام نداریم. ولی تا دلتون بخواد میتونیم حکم ضرری در اسلام داشته باشیم، اما ضرری مصلحت دارا، ضرری مصلحت دار، مصلحت هم چه برای خود شخص چه برای جامعه. اینطوره. حکم ضرری داره. بله بعضی جاها خود شعار فرموده اینجا مثلا ضرر داره نمیخواد انجام. تو باب وضو دلیل داریم، این که میدونید اگر وضو ضرر داره نمیخواد وضو بگیره، نه چون ضرر داره، چون روایت داریم. یا میگن اگر کسی روزه برای ضرر داره روزه نگیره، نه چون ما حکم ضرری در اسلام نداریم، چون روایت داریم که اگر کسی خوف ضرر داره روزه نگیره. جاش ولی داریم هم اگر کسی خمس دادن برای ضرر داره خمس نده، داریم اگر کسی پنج بعد نماز که بخواد بخونه ضرر داره نخونه، داریم اگر جهاد که میخواد بره باید پول خرج کنه نره، نداریم. یک کلمه آقایون ضرر رو با مفسده یکی گرفتن، از اون طرف منفعت و مصلحت هم جدا نکردن، ولی اگر فقه و مصلحت میگوشین در اختیارشون با حاضرم بودن بخونن ها، حاضر بودن بخونن، دیگه این حرفا رو نمیزدن. پس ببینید حکم ضرری در اسلام نداره، نه پارادایمه نه قاعده است، هیچی نیست. دیگه نمیخوام اون تعبیر زشت رو دوباره بکنم، یه چیز غلطیه جا افتاده. یه وقت نرید تو مرس نواب بگم خب وضوی ضرری نداریم اسلام برداشته. گفتم اون به خاطر دلیل خاصه، روایت داریم بر. ممکنه شاره یه جاهایی بگه چه هر جب مثلا این کار ضرر داره، لذا جای دیگه نمیگه. دیگه چقدر بینید راحت میشین. این تخصیص اکثر یک موزلیه تو لازرر. ما یه زمان خدمت آیت الله وحید بودیم، ایشون همین لازره رو بحث میکردن، مدت ها بحث میکردن این تخصیص اکثر رو چجور حل کنن. یک دو سه چهار پنج شش راه حل با آب و تاب، در حالی که طبق این مبنا اصلا غلطه، شبه تخصیص اکثر هم نیست. من باید خمس بدم، زکات بدم، کفارات بدم، اینا ضرره، خوباش مصلحت اقتضا میکنه، اما ضرر مصلحت دار. منت خدا و پیغمبرم بر بندگان این نیست که ضرر رو بردارم، مفسده رو بردارم. بله ما در اسلام لا مفسده تفل اسلام، اما نمیتونه میگیم لا ضرر فل اسلام. میگید پس اون روایات چی میشه؟ اون روایت سمرت ابن جندب و دیگران، اون جالبه، اون معناش حرمت اضرار به غیره. بله اون داریم، حرمت اضرار به غیر برمان یه قاعده که مصادیق هم داره. یا بگید مسئله مهم نیست چون قاعده و مسئله، حرمت اضرار به غیر. اون سمرت ابن جندب خودخواه که وارد خانه انصاری می شد، بخواه لازره از اونجا اومده دیگه، که یه نخله ای داشت، قصهش بلدی دیگه، تو خانه یک انصاری. حال چطور شده بود که این تکه مال او بود؟ بعد اون رجل انصاری هم خونه ساخته بود تو ملک خودشانه، تو ملک اون. این فقط اون ته خونه یه نخله داشت. حالا ارث رسیده بود، چه کوفت و زهر ماره بود، چون خیلی آدم پچلیه سمرت ابن جندب. ولی خب یه هر وقت دلش میخواست سر مینداخت زیر بدون که در بزنه. خونه عربام که در دولاسی درستی نداشته. ما میخوام برم نخلم و یه روز میخواسته بره آب بده، یه روز میخواسته بره خورماشو بگیره، یه روز میخواسته بره نمیدونم فلان. این بنده خودم میگو لااقل یه زنگی بزن، حالا در این که زنگ که نبوده هرچی دری بزن. میگو نمیخوام. اومد پیش پیغمبر شکایت کرد، قصه شو بلدید، حالا خاطر ملاحظه ضعف میگم. پیغمبر گفتن که اجازه بگیر، گو خود نمیخوام بگیرم، ملکمه، میخوام برم سر نخلم. حضرت همونم پس این نخله رو بفروش. گو نیم فروشم. گفتن این نخله رو بده تو بهش، نمیدونم چند تا نخله بهش. گو این کارام نمیکنم. خیلی آدم پچلی، از همون وقتی هم که اول مسلمانیشم، بعدم که میدونی رفت تو دستگاه ابن زیاد و معاویه و تا میتونه سر بره چیه ها رو، یعنی خیلی سرنوشت شومی پیدا کرد سمارت ابن جندب، قبول نکرد. پیغمبرم گفتن قبول نمی کنی گناخه، فرمودن بکن به ناجلو باشی برداره بره هر جا، چون زمینش که مال تو هست، نخلش مال اونه، بکم انداز جلو بشه، انداز جلوش بره هر جا میخواد بکاره بکاره. و همین کارم شد. خب ببینید، بعد هم دن لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام. آقایو میگم حکم ضرری، نه این داشت اضرار میزد. ولذا به نظر ما حرف شیخ و شرعی اصفهانی، محقق اصفهانی، اینا درسته. میگن اصلا لازرر معناش، اونا قاعده رو قبول دارن ها. میگن این روایت مفادش حرمت اضراره و لازرر یعنی لا هیچ که نمیتونه به هیچ که ضرر بزنه، معناش اینه. خب برای این درسته، قاعده هم هست مثل سایر قواعد. یا بگید مسئله است، یه مسئله شرعیه که حرمت اضرار به هم دیگه نشونیم تونه کسی ضرر بزن. حکم جهانی هم هست، معلوم شد. لذا نه قاعده است نه فرا قاعده است به اون معنایی که شیخ انصاری، آقای ناینی، آقای وحید و شیخ استاد ما اینا میگن، نه دیگه اینا نیست دیگه. بفرمایید. فقط بلند
سوال اینه که طبعا همون فرمایشی که در خصوص حرج داشت، نفی حرج، اینجا حتی قاعده اگر فرض بگیریم قاعده باشه، مورد خودش رو هم شامل نمیشه، میتونیم یک معید میشه رو مطرح کنیم، چون پیغمبر حکم کردن که به ضرر ثمرت ابن جندب، یعنی اگر ما بخوام بگیم قاعده است، حتی خود این قاعده در شأن نیرو خودش هم اجرا نمیشه، چون حکم کردن در اسلام هم
بوده. اتفاقا این اشکال هم کردن، این تو که یادمه، منتها میگن تزاحم و ضررین بوده، تزاحم و ضررین بوده به اعتبار رجل انصاری جاری شده، اون سود برد دیگه، اون سود برد. اینطوری میتونیم جواب بدیم. خب اگر موافقید یکی دیگرم که دوستان دانشگاه، من خیلی به اون لیستی که اونا میدن تعبد نه، هیچ وقت تعبد ندارم، ولی این دفعه خوب لیستی داده بودن ناقلاها، حالا شاید هم اتفاقی بوده ها، هم تو به سنشون خورده، ولی لیست قشنگی بود. همین بحث ها بود حتی اونا رو مثلا ما تو فلسفه قواعد چی میخوایم بگیم، ولی داده بودن تعریف قواعد، من بودم تو فلسفه. یکی هم بحث مصلحت بود. ما الان تو این همین 3-4 روز درس و حضوری قاعده نفی اوس، نفی حرج، نفی قاعده یسر، قاعده تسهیل، درسته؟ قاعده عدالت، حال هر کدومش که شد فرا قاعده که فرا قاعده شد، حرفش هم دوزیست شد مثل عدالت که دوزیست شد، لازرقم که هیچی رفت هوا، اصلا اون معنای که آقایون میگن حکم ضرری در اسلام نداریم، گفتیم یه حرف مزخرفیه، غلطیه. بله حرمت اضرار داریم که هیچ که نباید به هیچ که ضرر بزنه، چنان که یک پارادایم هم داریم، نفی مفسده، اون باز پارا فراقاعد است. این هم خوب شد به ذهنم رسید. یعنی دین لا مفسدت در دین، ولی ازا وقتی خدا احکامشو بگه میتونه بگه ما جعل علیکم فی الدین من المفسده، و هر چی من قرار دادم براتون مصلحته. من دیگه عوض میشه دیگه. بله اونا مماشات با قوم بود، فقه و مصلحت، اون همراهی با قوم بود، فعلا اصلا حرمت اضراره. شاید هم گفته باشم چون اون زمان عقیدم بود که حرمت اضرار داریم و لازرت به این معنا نداریم. متا نمیدونم الان فقه و مصلحت این باید میراستش. بله
چون ولی این قاعده توسط این اقسام براش تعریف کردیم، نوعی شخصی مثلا امام چی فهمیدن من پایینه چی گفتن اونجا مفصلتر این مطلب پرداختی من بردارم رسید که اونجا خیلی انگار سطحنتر انگار این قوم هماهنگی با قوم گفته شده انگار بیشتر میشه تجربه بشتن که کلن اگر اینقدر قاطعی میشد ردش کرد با عنوان حتی قاعده هم نپذیرفتش قطعا مثلا مرحوم شیخ و شبیه رضوان هم باره میکرد به شما فرمودی حتی ایشون هم یه جایی و یه جایی رفت هم میشد.
نه دیگه ما برای چیز نداریم که بنا حال این هم که من گفتم اینا قاعده رو قبول دارن در واقع از سکوتشون میگم، نه که جای من دیده باشم شیخ و شریعه تصریح کرده باشه، قاعدتا قبول دارم چون حکم زد چون اینا نمیان بین ضرر و مفسده منفعت مصلحت جدا بکنن. من اون زمان باز یادم خروج زن از منزل، مثلا من میخواستم بگم این یک کلان قاعده است یه چیزی شاید بوده، یادم نیست شما دیدید اخیرا، من خب 30 ساله ندیدم دیگه، الانم که چاپ شده ولی حرفی که الان دارم میزنم دیگه عقیده مونه و حرف قشنگیه، حالا شما نقد کنید. بله 4 تا فاضل نشستید داوری کنید. ما چه اصراری داریم بگیم در اسلام حکم ضرری نداریم؟ ضرر معنی خودشا منظور اینه
که توجیه کردنش خیلی میگه نظر من به حق نزدیکتره تا رد کردن.
توجیه کردن چی؟
کردن همین قاعده با نه که به اون
آخه قاعده نیست که بخوام توجیه کنم
اما تجرب
به این معنا.
ولی اینقدر تو چه تو بگم تقریبا همه علمای تقریبا بزرگ
ما چاکر علما هستم آقای.
نه منظورم این نیست که علما گفتن، میخوام بگم خیلی حل داشته شده راجع به درس خارج درس علما بزرگ ما اگر به این راحتی میشد ردش کرد
خوبه. شما این تلاشتون حسن فاعلی داره ولی حسن فعلی نداره. از اینکه تلاش میکنید علما رو فلان و زحمت کشیدن تاج سر ما
علما شما هم دستشون بره شما
یه جاهایی از آثارتون اومدید خب الان اینم دیگه الان اینم
میگم
در جواب گذشتگان ما گاهی تو درس قوم میگم میگم من یک فلانی رو بالاخره استاد ما بوده یا بالاخره ما از کتاباش استفاده کرده اگه تو برزخ ببینمش نه دستش میبوسم پاشو میبوسم پاشم میبوسم پای استاد آدم ببوسه چه اشکال داره. اما الحق ان یتبعن خیلی بینید چقدر من قشنگ دارم میگم ما حرمت اضرار داشت این که جن و انس و ملک قبول دارن که هیچ انسانی نمیتونه به ناحق به دیگری ضرر بزنه، درسته؟ نگید خب نه اگه اون به من ضرر زده اون دیگه مقابله به مثله، اون ربطی به حرمت اضرار نداره. پس حرمت اضرار داری، درست؟ خب مفسده دار در اسلام نداریم، اینم جزء باورهای کلامی ماست. یعنی هیچ حکم الهی نیست که مفسده داشته باشه. حتی اگر ما توهم کنیم مفسده داره مفسده نیست، یا ضد اخلاقی. تو مناظره با سروش دیدید یا ندیدید دعوایی که ما داشتیم که ایشون مخواست بگه فقه غیر اخلاقیه، منم بهش جواب بدادم که من مدافع فقه نیستم، که هر گزاره فقهی مال هر کس، ولی فقه به معنای شریعت که تو اشتباهاً میگی فقه، من مدافعم، شریعت غیر اخلاقی نیست. و اگر یه جا حس میکنی حکم شرعی مسلم با اخلاق منافات داره، یا اون حکم شرعی مسلم نیست، یا اون اخلاقی که تو میگه اخلاقی اخلاق نیست، درست؟ اینا درست، پس مفسده نداریم. ولی این وسط که حالا شما دوست دارید ما یه جور دیگه بگیم، اینه که بگیم در اسلام حکم ضرری ولو هزار تا مصلحت برش بار بشه نداریم، بعد گیر کنیم تو موارد، شروع کنیم چی؟ شروع کنیم دست بالا بردن و درستش بکنیم. ما اینو قبول نداریم. بله علما گفتن فلان دیگه بذارید ما. حالا جالب اینه آقای ایزدی یزدانی جالب اینه آقای یزدانی که تو خود وضوش که اینقدر آقایون با تو قبقب میدازن و میگن ندارین، اینو دارن که اگر آب باید بخره، طبق اون روایته، و به اضعاف قیمت باید بخره. یک کسی پیدا شده لوس داره سو استفاده میکنه، میخواد یه ظرف آب، یه لیوان آب به من بده برای وضو، میگه مثلا 1,000,000 2,000,000، میگم بخره. یعنی حتی تو خود وضوش هم که میگن حکم ضرری نداریم، ضرر بدنیشو میگن نه ضرر مالیشو، با اینکه ضرر مالی هم ضرره دیگه.
بله یعنی اون ساتون شما مقارده می هستیم بلا من عقیده این چیزایی شنیدن این حرف از شما این مطاری سخته مدی بسنید شما در خیلی مقارده شریعت و یه جای مکتب شما می شدید شما چون قبول داریم تکیرش این که ضرر رو رد کنیم به این شکل
من گفتم عالم قابل پیش بینه نیستم حالا ولی این شوخی دارم میکنم، من قابل پیشبینی هم. ببینید مقاصد شارع مراتب داره، یعنی بعضی وقتا تو یک مرتبه مثلا یه مقصده، ولی یه مقصد بالاتر اینو وتو میکنه و مقاصد اون آخرین مقصد میاره.
مثلا
این
ادبیات شما بخوام بگم مثلا بعضی الان
جواب میدادم جواب حاضر میشه ضرری که مصلحت داره. بله اگر ضرر بی مصلحت باشه که مفسده است.
مثلا مشروع ما میشه
چون در ادبیاتتون تغییر میدیم، توجیه نمیدم، بازش میکنم.
بازش میکنم.
این رد شد. یعنی پس شما حکم ضرری دارید، ولی اگر این حکم ضرری مفسده شد دیگه ندارید. ولی اگر مصلحت داره چی؟ دارید. اتفاقا خود قرآن تو خمر چی داره؟ داره که خمر منافع کثیره داره، پول توشه اما در عین حال حرامه چون مفسده داره. یک اختلاف زمان مرحوم مصدق، دولت مصدق با اون فدایان اسلام و اون جریانات مذهبی یکیش همین بود. بعضی از تفکرات رو من به مرحوم مصدق نسبت نمیدم، ولی تو مثلا پیرامون دولت مصدق این بود که ما شراب رو اگر بخوام جمع کنیم، دولت از شراب مالیات میگیره. ما معمولا هم اهل شراب عیاشا بودن و پولدارا بودن دیگه. دولت الان هم نیاز به پول داره، اگر بخواد شراب فروشی ها و اینا بسته بشه کلی ضرر میکنه. ولی خب اگه آزاد باشه مثل سیگار، سیگار مثلا آزاد باشه، خب دولت چیز میکنه. بعد خب اسلامی ها میگفتن نه، میگفتن این بستنه ضرر منفعته نه مصلحت، از اون طرف مفسده داره غیر از ضرر. خب میگم این بحثا اون زمان هم مطرح بود.
خب ببینیم این نفی حرج و نفی در واقع قدس و ضرر رو خب بیان شما در واقع نظریه شما اگر به نظر من اندازه این ضرر هم میتونم اوناش بکنیم و یه توجیه که یعنی یه تفاوت رو باید بشیم یه بچه مشترکی یه بچه در واقع به نظر من خیلی جالب میشه، یعنی واقعا به نظر من تحول تو قوانین فقه میشه باشه جالب.
نه اون ربطی نداره، اون تحوله که ایجاد.
ما اومدیم و گفتیم که قاعده لازمه رو اصلا قبول نمی‌کنیم که
من یه شوخی بکنم، ما عوار به شما میدیم.
میگم اصلا اون خیلی وقت قشنگ میشه، یعنی اگه بشه این دو تا رو جمع کرد بگیم اینم مثل اونا میشه.
چرا خب من چرا من حرف غلط میزنم؟ من غلط میدونم اینا، شما درست میدونید، خب هیچ اشکالم نداره. یه دانشجوی فاضل کار کرده یه اهل تحقیق نظرش با استادش فرق میکنه، ما خودمون اینجور نبودیم، ما خودمون همینجور بودیم. اما اون تحوله بنانی زخمی بشه، بله بله اون تحوله ممکنه توسعه پیدا کنه.
دیدیم مثلا تو آیه رو فرمودیم که آیه اینطوری میگه اصل اسلام در جاشه، ولی اینو داریم اینجا میگه اینا ضرر بعد از ضرر که اسلام این اصل اینو داریم، یعنی میخوام بگم مدرن
نه این اصلا میخواد بگه هیچ که حق نداره به دیگری ضرر بزنه. ضمن فقط این روایت هم نیستا، روایات لازره چند تاست، همش حرمت اضراره. نگاه کنید کار کنید روش مواردش همش حرمت اضراره. دو نفر دعوا دارن، تو حق شفعه هست، تو حق آب، حق کله هست، اونا که مورداش هست. بعد میگن لا ضرر و لا ضرار فی اسلام.
من
اگر من یاد عبا میکنه که اصفهانی هستی، من اصفهانی بودن
تو این نقطه رسوندی اینجا واقعا میگم اصلا در مقابلت موضع گرفته میشه، اصلا کسی بعد به قبول نمی کنن ولی بعد به این نقطه خیلی قشنگ گرفته.
خب چه شعار میدی شما؟ پارادایم بودن لا ضرر رو به معنای ضرر را نه مفسده ها.
من یه نکته کلیدی گفتیم، گفتیم که بود شاکل فکری فقیه هست در نوبه بده که آقا حرج نیست، بود نیست،
مفسده نیست،
مفسده نیست،
مفسده نیست. نه اون خوبه، مفسده نیست. هیچ دستور الهی نباید یک سر سوزن مفسده داشته باشه. چرا؟ ممکنه مثلا یه مفسده ای داره اما از باب دفع افسد به فاسده باز میشه.
اون بحثای هست
که میشه پارادایم
مثلا وجود شیطان هم مثلا این توجیه داره. میخوام بگم اگه نمای کلی نگاه کرد این ضرر رو واقعا خدا نمیذارن به آدم کرده. حالا به مصلحت عام شما نماز نماز نه، حالا به مصلحت شخصی شاید جزئی نگاه کنیم، شیطان نماد شر به تو عالم، ولی تو نمای کلی
اگر ضرر بر همه امت باشه و هیچ که سود نبره یا سود برانش نسبت به اونه که زیان میبینن قابل مقایسه نباشه، این میشه مفسده. حواستون باشه.
خب شریعت هم چیکار نمیکنه؟
نمیکنه بله. شریعت
ضررت
آخه ضرر که میگن اینو نمیگن، میگن حکم ضرری بعد حتی رو مورد. بله فرض کنید یه حکم هست، یه حکم هست فرض کنید بر امت اسلام یا بر بشریت برای بشریت ضرر داره. حالا اگر 4 نفرم همون ضرر مادی ها، اگر 4 نفرم سود میبرن در مقابل ضررش ناچیز، این عین مفسده است. چه درسه میزدی ضرر، این خود درسته. ما با ضرری که آقایون میگن طرفیم. آقایون در مسئله شخصیه فرد، من فرد میگن تو شارع براد حکم ضرری قرار نداده، از اون برم به من میگن خمس بده، زکات بده، فلان بده، فلان بده، بعدم میفتن تو شبهه تخصیص اکثر. ما میگیم اصلا این چه دلیل داره که شارع
مشکل هم میشه
خب باید جنسش ببینیم چیه، جنسش اصلا نداریم. فراقاعده به عنوان شخص نداریم، در لا حرج و نفی اوز در شخص بود، در لا ضرر در شخص که محل بحث آقایونه. شما یه چیز نگید که آقایون یه چیز دیگه میگن باید فکر کنید از آقایون دفاع میکنید. معلوم شد؟
اونم یه حرف واحد که نزدن
و نه یه حرف این قرد مشترک شد دیگه، نفت که بس باشه مباحثه نشه چون ارائه آقای سیدی هم داریم. بسیار خوب، یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، بحث قاعده مصلحت هم معلوم شد. امروزا خیلی مد شده قاعده مصلحت، ما یه چیزی میاریم تو ادبیات بعد دیگران دنبال میکنن، خوبه. فقه و مصلحت که نوشته شد، این اولین بار اومد این اصطلاح وارد ادبیات و حوزه شد، قاعده مصلحت. الان سرچ کنید شاید صدها این همین کلمه قاعده مصلحت. ببینید ما طبق این بیان چیزی به نام قاعده مصلحت، اگر منظور این باشه که مصلحت میتونه سند باشه، یعنی دلیل مصلحت نه قاعده مصلحت، اینو قبول کنیم و نکنیم فضلا. یه جا مصلحت منظورم مصلحت شرعی یا دلیل باشه، این اشکال نداره. میدونی که حکم حکومتی پشتوانش چیه؟ مصلحته. لذا سوال، آیا مصلحت، تکرارم میکنم، مصلحت شرعی میتونه دلیل حکم باشه؟ بله، چنان که وجود مفسده میتونه دلیل حکم باشه. امام صادق به یا امام کاظم به دو تا از روات، امام صادق که میدونم داریم، فرمودن شماها عقد موقت نکنید، با اینکه خب از نظر شیعه عقد موقت جایزه، فرمودن مفسده داره و مصلحت نداره، مفسده داره. خب این مفهوم سند هو. اما به عنوان قاعده نه دلیل، دلیل و حکم ما نداریم. بله پارادایم میتونیم بگیم، هست، یعنی میتونیم بگیم کل این شریعت چیه؟ توش رعایت مصلحته. مثلا ما عدلیه هم هستیم دیگه، میگیم احکام تابعه یا مصلحت و مفسده قبلیه یا تابع مصلحت در خود جهر. دیدم بنده خدای نوشته بود که احکام تابع مصلحت و مفسده سابق یا مصلحت و مفسده در خود جهر. دیگه در خود جهر که نباید بگی مفسده، باید بگی چی؟ مصلحت. ولی این استاد راهنمان من اینا میخونن متوجه نمیشن، لذا باید بگیم تابع مصلحت یا مفسده پیشین مقابل اشاعره، یا مصلحت در خود جهر. بعضی وقتا مصلحت در خود جهر، بله این هست. اما چیزی به اسم قاعده مصلحت به این قالب مثل قاعده لاطاعات همینجوری مثلا یه حکم بگیم این مصلحت داره، این میگم اگر حکم حکومتی باشه میتونه دلیل باشه، اما در فقه ما مصلحت کارایی سندی نداره. این فقه مصلحت رو بخونید، یعنی من نمیتونم بگم فلان چیز چون مصلحت داره همینا. بله اگر برشدونم به عقل، برشدونم به قرآن، اون خب چیزه، اما مصلحت فی نفسه کارایی قاعده یا حتی کارایی دلیل جدا از عقل و نص نداره، باید مستند به نص باشه. یا یعنی همونیست که ما میگیم مصلحت شرعی، مصلحت شرعی.
پس
که
مورد
کذب مصلحت بری خواست
چی؟
کذب مصلحت، دروغ مصلحتی که جایزه، یعنی در واقع نفی حرمت میکنه اون مصلحت. بلا اصلشون حرمت داشت، مصلحت میتونه حرمت رو برداره، این میشه همون کارایی ابزاری تفسیر میکنه. یعنی در واقع مصلحت در وقت دروغ دلیل حرمت کذب رو محدود میکنه، تخصیص میزنه، نمیذاره اطلاق منعقد بشه، بگه کذب به هر قیمتی باشه حرامه، نه، مصلحت جلوه چیز رو میگیره، جلوه به اصطلاح دلیل رو میگه، دلیل رو تفسیر میکنه.
شما فهمونه این کس کارای قاعده تفسیر کردن
میدونه؟ شما نمیتونید بذار نمیتونید یه حکم رو با مصلحت اثبات کنید، الان دارید رد میکنید،
نفی
میکنید. بله سوال شما باعث شد که من این تذکره رو برم، حکم محدود میکنید. چی؟ در حکم حکومتی میشه قاعده و میشه دلیل، بازم نگه قاعده، میشه دلیل، در کل میشه فرا قاعده، در کل میشه فرا قاعده.
توضیح تمیزه
نه دیگه،
فرا قاعده ما در واقع یه جورایی همون زیرمجموعه مقاصد شریعت نیستن، یه جورایی همونشانی ندارن، یا حالا
خب اون خودش یه بحث مهمیه. بله فراقاعده ها که میشن لباس سر تا سری بر شریعت، اینا راهی هستن برای حصول مقاصد، یعنی شریعت سهله سمحه بدون حرج جامع جهانی جاودان ابدی ما رو به مقاصد میرسونه. مقاصد اون بالاست خانم، تو رأس هرمه، و این شریعت با همه این لباساش میرسونه به مقاصد، پس خود مقاصد نیست. مثلا شما شریعت رو یه ساختمون خوشگلی حساب کنید که خب این ساختمون به خاطر درست شدنش یه مقاصدی داره، خوشگلی ساختمون میشه فراقاعده ها، بعد این ساختمون به درد استراحت میخوره، جلو سرما رو میگیره، جلو گرما رو میگیره، این میشه مقاصد. ولذا مقاصد، خانم سوال خوبی کردید، منم کاملش کنم، مقاصد و آخر آخره، یعنی اگر بگیم یه احکامی داریم، احکام خرد و احکام کلان که میگن قاعده، بعد نظام داریم، بعد مقاصد. اخیرا یه سخنرانی من داشتم تو دفتر تبلیغات قوم راجع به همین مقاصد، خب اینجوری شروع کردم که چون بس توضیح مقاصد بود، باید اول بگم مقاصد چی نیست،
توی این درس دارالعلم هم دوشنبه همینجا اگه نبودید نبودید بحث ملاکات باهاتم اول بگم چی نیست. این خیلی مهمه ها، شما هایی از آن که دنبال حرف ما هستید، من معتقدم بعضی وقتا بهترین روش تحقیق تو تعریف مفاهیم همین نریم دوباره که چی هست، اول بگیم چی نیست. خب چی نیست، چی نیست، بعد ببینیم چی میمونه. اونجا گفتم مقاصد مسلم حکم نیست، این همه هم قبول دارم. نماز واجبه، این حکم شرعیه، چنانچه علل و شرایع هم نیست. علل و شرایع یعنی مقاصد جزئی، نماز برای چی، روزه برای چی، حج برای چی، گفتم اینا مقاصد نیست. قواعد کلی، لا طاعات، فرا، تجاوز، لا شکل کثیر شک، گفتم اینام نیست قواعد فقه. چنانچه نظامم نیست، مثلا میگیم نظام اقتصادی اسلام نه کاپیتالیسم نه سوسیالیسم، نظام. یا مثلا نظام سیاسی در اسلام نه پادشاهیه نه فلانه نه فلانه، یه چیز خاصیه، درست؟ اینام نظامه. همه اینا که رد میشه میرسیم به چی؟ دین، که دیگه تموم میشه همش، قواعدش و فراقاعدش و احکام جزئی و مقاصد جزئی. اون بالا این دین برای یه چیز اومده، بحث اون میشه مقاصد، اون میشه مقاصد. خب میخواد تمامش کنیم آقای سیدی، درست دارم میگم؟ شما هم یک مختصری بله توضیح بدید، یه نمونم شد خیلی روز خسته شد. خانم شما که زحمت کشید، آبم بود اینجا، امروز نیست؟ نکرد باشه، چای میخواد؟ نخه نمیخواد، نه دیگه عقب میفتید.
چون همپوشانی داره با مقالشون دیگه
چون شون محروم نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض به محترم به شما افتاده گرامی به همه عزیزان زرد جواب سر تعلم و بار من خیلی کوتاه این قیل آماده کرده بودم، ولی خب صرفا بخشش رو عرض میکنم. خب همونطور که مشخص هست ما در صدد بیان گزارش مقاله بایسته ها و ضوابط مفهوم شناسی موضوعات در نصوص دینی هستیم. عنوان پیشنهادی برای مسئله تحت در واقع تابوت جهلی که بر دوش داریم، ضرورت های فهم روشمند معنای موضوعات شرعی آیات برای باید که ساده تره، این راحت تر میفهمن طلب ها. من این رو انتخاب کردم برای خودم، چکیده رو توی سه خط خلاصه کردم. یک، مراجعه بدون چارچوب محکوم به شکست است. دو، 16 بایسته و ضابطه تا کنون بیان شده است. سه، با مد نظر داشتن همه این بایسته ها با هم به معنی درست خواهیم رسید. این خلاصه کل مقاله است دوستان، اگر میخوان بدونم این خلاصه کل مقاله. اما در مقدمه چه چیزایی بیان شده؟ در مقدمه سه تا نکته بیان شده که حالا ما اینا رو عرض میکنم. نکته اول، یک، در خصوص ورود فقیه در عرصه موضوع شناسی دو تا نظریه وجود داره. یک، عده لازم میدانند ورود فقیه را در عرصه تصدی موضوع شناسی، یک عده جایز نمیدانند اما از باب اضطرار میپذیرند، اولا و به ذات نمیپذیرند. این در عین متن نیست، ولی من در واقع کشف بیشتری اخذم، خیلی کشف سنگینی هم بوده، به صراحت بیان نشده، ولی من اینجوری بیان کردم. دو، به لحاظ کثرت فتاوی مشروط تصارتا مبهم، مجمل، سوال برانگیز در خصوص موضوع حکم، صدور حکم، بی توجهی به این بایسته ها منجر به پیامدهای ناگوار است. خب اینجا یک تحقیق خیلی گسترده ای من خودم نیت دارم انجام بدم که این پیامدهای ناگوار رو بیان کنم باعث چه چیزهایی میشه. خب طبیعتا مشتبه شدن موضوع حکمی که جزء اولین ها و مهمترین است. نکته سوم، ذکر بایسته های دستگانه هست که در مقاله شریفی موسوم به بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی توسط استاد بیان شده که من از اینا کلا میگذرم، دیگه کلا نمیگم، اینا رو همون در موردی هست که من همه رو آوردم باز توی مقاله باستاب داشته، توی قسمت مقدمه من از اینا عبور میکنم، فقط تیترش رو میگم به جهت رعایت شرط عدم ضرورت مفهوم شناسی واژه‌های برایندار، رجوع به حکم معیار، توجه به فرق تفکیر با تفکیر، توجه به بار معنای حیات گوناگون، فیه بحث در واقع مفصل، بسنده کردن به قدر متیقن در مورد مشکوک، توجه به اثرپذیری لغوی از التقاط‌ها و اشتقاط‌ها، توجه به فرق دایی استعمال با معنا که در آخر کتاب سلسبیل هم مفصل بهش اشاره شده، نسبت میان واژگان، الفاظ مصطلح شرعی، کاربرد عام و تعقیم مداری. فقط یه نکته من بگم چون دلم نمیاد ازش رد بشم، حتی در مورد همین مسئله اخیر که در خصوص لا ضرر بحث کردیم همین مسئله حیات مطرح میشه که آیا ما میتوانیم از واژه ضرر اضرار رو بفهمیم یا نه. اینو باید بعداً بحث کنیم که استاد در خصوص اشاره آیه لا تعاون علی البر و لا تعاون علی الاثم و عدوان اشاره فرمودن که میشود آیا مثلا اعانه رو ازش برداشت کردنه، که این خیلی بحث خیلی مهم و مفصلی هست. حالا میرسیم به بدنه اصلی مقاله. طبیعتا همونطور که عرض کردم بدنه اصلی مقاله 6 مورد به این بایدها اضافه شده که در خصوص موضوع مطرح هست که ما اینا رو داریم عرض می‌کنیم. من اومدم کل اینها رو نکته نکته کردم، نکته اول، نکته دوم، نکته سوم و عرض می‌کنم. خب عنوان مورد اول این هست: لزوم توجه به فرق موضوعات شرعی اختراعی و تصرفی. خب یکی ممکنه سوال کنه موضوع اختراعی چیه؟ واسه میگیم موضوع اختراعی یعنی مجهول شارع، خلاص، مثل الحج به معنی الغسل. یعنی چی حج به معنی الغسل؟ حج به معنی الغسل شده است یک عبادت خاصه با شرایط خاصه. یا متصرفون فی هست از جانب او، مثل فقیر که یکی از مصارف زکات هست. ما میدونیم فقیر یعنی کسی که نادار، ولی شارع اومده گفته که چهارم علی گفته کسی که خرج سال خود به خانواده‌اش را ندارد. خب این یک تصرف در معنی فقیر، یک تهدید است، یک تضییق است. خب نکته اولی که از این مورد استفاده میشه، یک، عدم توان در فهم معنای جدید لولم یکون توضیح الشارع. این برداشت از سه خط من طرف خیلی کوتاه نوشتم. دو، نکته دوم، محوریت موضوع شناسی در این موارد کلام شارع. یعنی ما در هر صورت در هر دو مورد باید به نصوص شرعی مراجعه کنیم. سه، محل رجوع در موضوع مختلف فقط نصوص شرعی است، اما در خصوص مسائل تصرفی ابتدا نصوص سپس او، که خلاصه نوشتن میگیم فایلش هم تو گروه قرار میدن. پنج، تعداد موضوعات تصرفی فوق‌العاده است، زیاده، کم نیست، اما تعداد موضوعات اضطراری کمه، قابل فهم هم است غالبا، لکثرت دوره، از بس زیاد بوده بحث کردن دیگه کسی نیست که الان ندونه، اتفاقا عکس شده. اینو میخواستم بنویسم که دیگه نداشتم. نکته هفتم، اصلی ترین مرجع برای فحص معنای تصرفی کتب روایی و در واقع منابع حدیثی ما هست. این شد پس مورد اول، پس لزوم توجه به فرق بین موضوعات اختراعی و تصادفی. موضوع دوم، موضوع شناسی مفاهیم اعتباری شد. ما یک سری مفاهیم داریم که در واقع غیر اعتباری هستن و حقیقی هستن. یک سری مفاهیم داریم در شرطی اعتباری هستن. مثل چی؟ مانند دو مفهوم حق و باطل. بازم من نکاتشو نوشتم. نکته اول، یک، مراجعه به لغت بی‌فایده است. لغت بریم مثل همونطور که در واقع خانم محترم آوردن این قسمت رو درباره باطل، درباره حق، به هر کتاب مراجعه کنیم، برای ما بیانگر اون مقصود اشاره نیست. دو، نگرش قانونگذار هم مهمه. اینکه شارع، اینکه خداوند فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منظورش میاد باطل چه، نگرشش اینه. سه، درک واقعیت معتبرات به جهت معتبر است. یعنی ما باید میخوام ببینیم یه چیزی اعتبار شده معناش چیه، که نباید بریم بگردیم تو کتاب لغت و ببینیم خود معتبر چی فرموده. چهار، خواستگاه کشف مفاهیم اعتباری نصوص شرعی است. حالا بخوام ساده تر بیان کنیم، یعنی باز مثل بالا ما در مفاهیم اعتباری شرعی هم باز باید مراجعه کنیم به روایات. اما مورد سوم، ضرورت فحص جامع عناصر مفهومی در نصوص شرعی. خب ما نگاه کنیم، یک مفهوم کلی داریم نسبت به شما بگیم معنا، اما یه سری عناصر تعیین کننده مفهوم داریم که ممکنه متفاوت باشه. در واقع حالا نکته اولی که مطرح میشه در خصوص فحص و نوع فحص، مرحله اول تعیین نوع موضوع هست. ما اول باید موضوع رو تعیین کنیم در خصوص فحص. مسئله بعدی، در موضوعات عرفی غیر منصوص برای در واقع فحص باید به عرف مراجعه کنیم در خصوص موضوعات عرفی غیر منصوص. اما در خصوص موضوعات عرفی منصوص یا مخترع یا متصرف شرعی، مرجع فحص اسناد شرعی هست. همونطور که بالا هم تذکر دادیم، داریم الان از حیث یعنی بعد جنبه فحصش رو اشاره می‌کنیم. خب نکته چهارم، طبیعتاً عدم فحص منجر به یک برداشت ناقص می‌شه، یعنی حاصل یعنی به عنوان یک نتیجه مقدمات اخیر هست. اما مورد چهارم، پس مورد سوم تمام شد. مورد چهارم، فحص قیود موضوع در نصوص شرعی. گاهی وقتا یک موضوع قیودی داره که من ارجاع میدم به این در واقع مقاله نگاه کنید کامل با مثال ها من عرض کردم به جهت اختصار دیگه در واقع تعرض نمیشم. نکته یکمی که در خصوص این مورد بیان شده اینه که فهم قیود موضوع به برکت فحص از معناست. ما هر وقت بریم دنبال معنا میتونیم در واقع قید موضوعی هم تشخیص بدیم. نکته دوم هم در خصوص این اهمیت بحث اون است که گاه حدود در یک بیان دیگر از مبینان معصوم آمده. یک بیان حضرت در واقع معصوم فرموده، می‌بینیم توی بیان دیگه می‌بینیم قید اون بیان شده. خب این نشان دهنده اهمیت بحثه. اما مورد پنجم از موارد ششگانه، دریافت منات از عناصر مفهومی در خصوص شریعت. ما بتونیم از این عناصر مفهومی یا حتی از در واقع قیود بتونیم دریافت ملاک بکنیم. نکته‌ای که در واقع نوشتم نکات پنجگانه هست. یک، بیان مستقیم در عناصر مفهومی موضوع بود. یعنی گاهی وقتا ما میریم نگاه میکنیم میبینیم که مستقیما بیان شده که در واقع چه عناصر مفهومی در موضوع حکم لحاظ شده. دو، عنصر شماری یا عناصر شماری مثلا معصومین در ماجرای معصوم در ماجرای روایت حکم نماز خواندن با خز که یک شخص خزازی آمد محضر حضرت و اون روایت مفصلش که حضرت میاد چهار تا عنصر رو در واقع میشمارن به عنوان عناصر مفهومی تعیین کننده برای مسئله ما و حکم و دوستان مراجعه میکنن حدیث مفصلش در مقاله ذکر شد. نکته سوم، استفاده از این مورد در موارد مشابه، مثل فرمایش استاد که استفاده کردن به عنوان شاهد. مثلا امام خمینی اومدن توی ماجرا که برمیگرده به بحث مثلا در واقع اگر اشتباه نکنم حالا الان یادم رفت تعبیرش رو، اون حیوان رو میان تصدیق میدن تو سگ دریایی، میگن با توجه به این حکم ما میتونیم در سگ دریایی حکم به طهارت بکنیم،
سماعی رو
بعد نکته چهارم چیه؟ استفاده مناطقونه از عناصر مفهومی موضوعات. مثلا میگیم آقا عنصر مفهومی خمر مایع بالعصاره بودن است. خب این میشه جهتی برای نجاست. خب بعد میام در حشیش که مشبه به خمر است از جهت اسکار و زوال عقل حکم به عدم نجاست میکنیم. چرا؟ میگیم به واسطه این که عنصر مفهومی مایع بالعصاره بودن جهت حکم به نجاست است. و یعنی میشه این مناط. نکته پنجم، قابل بهره‌وری در مفهوم شناسی در سایر موضوعات است. این در سایر موضوعات هم ممکن ازش بهره‌وری داشته باشیم نسبت به اینکه ما یک مناطی بتونیم تولید کنیم. و اما آخرین مورد، توجه به قرائن در نصوص شرعی. توجه می‌فرمایید، دقت کنید که یه بار ما خود موضوعات، یه بار هست عناصر مفهومی، یه بار هست قیود و الان هم قرائن هست. یعنی اینا هم خارج از در واقع داخل خود موضوع است. نکته یکمی که اینجا بیان شده، گاه شارع ورود صحیح و این سر شماری مفهوم نداره اما قرینه داره. مثل همون تصویر شهید اول در آیه وضو نسبت به کعبه این. ایشون میفهمن اگر خدا میخواست شستن رو بگه تعبیر میگفت به کعب. چرا؟ چون ما تو هر پا دو تا کعب داریم. ولی چون تعبیر کرده به کعبه معلوم میشه برآمدگی روی پا منظور هست. نه آن مانا دیگه حد تصن رو منظور بکنه. نکته دوم در واقع اینو عرض کردم. نکته سوم، گاه قرائن متراکمن گاه پراکنده در نصوص. پس نتیجه میگیریم باز هم باید ما اون فهم جامع رو داشته باشیم. نتیجه گیری در دو خط، فرایند مفهوم شناسی موضوعات شرعی اعم از اختراعی و تصرفی بدون توجه به بایاسا محکوم به نقصان است. شرط اصلی چیه؟ شرط اصلی عمده این بایاسا اشراف به نصوص شرعی است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من اللهم صل على محمد و آل محمد و الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله که در همه صحنه ها موفق باشید. از علمای بزرگ خداوند هممون قرار بده و کنار مسجع امام هم ما رو از دعای خیر فراموش نکنید.
دانشجویان
استفاده هم مذاکره می‌کنند. ما دیگر چند کار داریم که شما انجام می‌دهید. آخه شما خاطره خوش داریم از شما و همه من از این دانشگاه هر چه خاطره دارم خاطره خوش.